أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين والله نعلى عداهم اجمعين إلى قيام يوم الدين. در قول سوم بودیم، تو قول سوم که یک تفصیلی بود در این مقام، تفصیلی که مرحوم آقای آخوند داده بودن که آیا غایت قید الحکم است یا قید الموضوع است. گفتن که اگر قید الحکم بوده باشه دلالت بر مفهوم دارد، اگر قید الموضوع بوده باشه فرمودن حالش مثل حال مفهوم وصفه، مفهوم وصف من قائل نشدیم. ببینید مفهوم وصف همیشه حالت قید الموضوع، غایت هم اگر قید الموضوع شد حالت مفهوم وصف رو پیدا میکنه. این آقایون مشهور، این آقایون مفهوم وصف قائل نبودن یا به اطلاق قابل نبودن. اینجا هم آخون چون اصلا قائل به مفهوم وصف نبودن فهمن اگر قید الموضوع شد دیگه این هم مثل مفهوم وصف دلالت بر مفهوم نخواهیم داشت و منتفی دیگه. اما اگر قید الحکم شد، قید الحکم که شد میفهمن که دلالت بر مفهوم داره، غایت دلالت بر مفهوم داره. این فرمایش که این بزرگوار فرمودن. پس دو فرض شد، قید الحکم، قید الموضوع. قید الحکم دلالت بر مفهوم داره، قید الموضوع نداره. میگیم چرا نداره؟ میگن مثل مفهوم وصف که گفتیم نداره. حالا ما هم خواهیم بهشون اشکال کنیم. اشکال که میکنیم چی میگیم؟ میگیم آقا این فرمایش که تو قید الحکم گفتید صحیحه، اما این حرفی که در قید الموضوع اومدید گفتید برای غایت، شما مطلق گفتید نداره. ما میگیم تفصیل بدید بین دو تا صورت، تفصیل بین دو تا صورت بدید. وقتی به قید الموضوع شد بین چی؟ گفتیم قید الموضوع گاهی وقتا وصف معتمده بر موصوفشه، گاهی وقت وصف با موصوفش بر نوزنه او یک مرکبه که میشه حتی جاشون عوض کرد. یعنی وصف معتمده بر موصوف نیست، هم وصفی که قبلا تو مفهوم وصف گفتیم. اگر وصف معتمده علل موصوف بوده باشه دلالت بر مفهوم دارد، اگر وصف معتمده بر موصوف نبوده باشه مثل مرکب بوده باشن دلالت بر مفهوم نداره. این تفسیری که اونجا گفتیم اینجا هم به آقای آخوند میگیم. آقای آخوند میفهمن اگر قید الموضوع بوده باشه دلالت بر مفهوم ندارد. ما میگیم اینجا دلالت بر مفهومش تفصیله، همون تفصیلی که تو مفهوم وصف گفتیم اینجا هم میاد. پس غایت اگر قید الحکم شد دلالت بر مفهوم دارد، قید الموضوع شد آقای آخوند میفهمن ندارد. ما میگیم که نه، میتونه داشته باشه وقتی قید الموضوع شد. یعنی اگر رجوع کرد به موضوع غایت، غایت رجوع کرد به موضوع، اینجا دلالت بر مفهوم میتونه داشته باشه. بلکه یه حرف دیگه میزنیم اینجا، میگیم ما اینجا تو بحث مفهوم وصف تفصیل دادیم، تو مفهوم غایت اون تفصیل رو نمیدیم. چرا؟
اون حقه به
لعب بودن در وصف. اصلا ببینید اگر غایت قید الحکم بوده باشه قطعا دلالت بر مفهوم داره، اختلاف با آخوند نداریم. اگر قید الموضوع بوده باشه آقای آخون فهمدن به مفهوم وصف برمیگرده، ما هم قبول داریم به مفهوم وصف برمیگرده. اما مفهوم وصف ما گفتیم در وصف معتمد بر موصوف که همیشه دلالت بر مفهوم داره، در جایی که ترکیبی بوده باشن که نه یه مطلب رو میخواد تعریف بکنه تو اونجا دلالت بر مفهوم نداره. هیچ وقت غایت با اون مغیای خودش حالت ترکیبی نمیشه، ظهورش خلاف حالت ترکیبیه. الا یه قرینه داشتید اون حرفی نداره. مثلا حیوان ناطق نمیشن چون اون حتاست، حتی یا کلمه تا شما میتونید با اون چیزی که براش قبلش تو مغیا آمده ذکر کردید اینو بیاد بگید که این دوتا با هم دیگه میشن یه موضوع هم. نمیتونید بگید حیوان و ناطق، میتونید بگید یه موضوع هم. این ها با انسان منظورش بوده. این تار و حد تار رو چجوری با کلمه قبلیش باید بگیم یکی هم این توی میگیم هر کار. خب اینا اگر واقعا اینجور حتی یکون ناطقا نمیگن اینجور تعبیر، میگم اگر جای قرینه داشته باشید لا این تعبیری که میفرمایید جایی که قرینه داشته باشید بعد اینجا ما واقعا قرینه داریم که اینجا مراد عینونه. عرض میکنم اگر قرینه داشته باشید و الا اگر قرینه نداشته باشید اینجوری صحبت نمیکنه کسی. حتی غایته، حتی یکونه ناطقا، چون که حیوان با ناطق وقتی که غایت میذاریم غایت کنده اون میخواد بیاد بگه که تا اینجا، حتی اینجا، نمیگن حتی یکونه نادقن، یعنی منظور این که این اگر قرینه داشته باشیم استنباط کنیم، این موردی که قرینه داریم که شما فرمودید، اگر قرینه نداشته باشیم حتی تو اینجور معانی به کار نمیره، تا و حتی به کار نمیبرن. محرف موضوع واحد میخواد قرارش بده، میگه حیوان و نادق، اگر قرینه نداشته باشیم حتی این یعنی غایت نیست، در حقیقت این غایت نیست، این وصفه. ببینید حقیقت غایت نیست تو اینجا، به عنوان غایت نبوده اینجا، کلمه حتی رو آوردم به عنوان غایت نیست، کنده اونجا قرینه داریم، این حتی به عنوان غایت ذکر نشده که غایت حیوانی این است که ناطق باشه، کنده اون خواهی میگه این وصفش، با همدیگه میشن انسان، با همدیگه میشن انسان، یعنی قرینه داریم. غایت حقیقی این تو این مورد نمیگن بهش غایت، یعنی غایت حیوانیت مثلا میره رو ناطقیه، غایت اطلاق نمی کنن. اگر واقعا غایت بوده باشه، یعنی به همون معنای حقیقی غایت تا و حتی بوده باشه، ظاهر جمله شرطیه اینه که دیگه ترکیب واحد نیست، این نامگم در جایی که قرینه باشه، قرینه ای داشته باشیم که اینجا میگم مثل مثالی که شما فهمیدید که این همه حیوان و ناطقه، میخواسته حیوان و ناطق رو بگه از کلمه حتی استفاده کرده، اینجا حتی به عنوان غایت نیست، کلمش به کار برده شده، کلمه حتی به کار برده شده، و ازدا اینجا غایت نبوده، این غایت الموضوع نیست، غایت الموضوع مثل منو اله، مثل حتی هایی که به کار میبریم که میگیم بشور تا اینجا، زمین رو بشور تا اینجا، میگه میگیم زمین رو بشور تا اینجا، یعنی غایت برای موضوع ها قرار میدیم، اما حیوان تا انسان، این مثلا تعبیر دیگه غایت نیست، یک تعبیر به اصطلاح قرینه داریه که میخوای بفهمیم که ازش حیوان رو ناطق انسان ارائه کرده، منظورش وصفه، منظورش غایت نیست، منظورش غایت نیست. پس از ظاهر تو وارد غایت اگر قرینه‌ای نبود لو خلیه و طبع از این که غایت قرار گرفته شده، با غالب مفهوم غایت باید بشیم بلا غیر دول موضوع بوده باشه، یعنی موضوع رو بیاد براش یه غایتی مشخص بکنه، یک نهایتی مشخص بکنه، بگه تا این نهایت، تا اینجا زمین رو بشور، تا اینجا، وقتی گفت تا اینجا یعنی از اینجا به بعدش چیه؟ نمیخواد ما بشوره، ظاهرش اینه که از اینجا به بعدش دیگه امر به وجوب منتفیه، اون امر به وجوب منتفیه، حالا چه حکم دیگه ای داره؟ نمیگیم حرمت، امر به وجوب منتفیه، منظور اینجا که میگیم نمیخوایم بشوری، نه اینکه منظور مثلا اون وجوبه منتفیه، یعنی اون وجوبه نیست، نمیخوایم بشوری، نه اینکه حالا بگیم اگر شستی حروم انجام دادی عقاب میشی، وجوبه منتفی شد، ممکنه استحباب داشته باشه، تو ممکن استباب داشته باشه، اینکه بگیم نمیخوایم بشوری، نشور، این نشوری که بعد بشوره دلالت بر جواز میکنه، ببینید تو عبارت ها یه وقت این روش خیلی تأمل بکنید، ما مثلا وقتی که تعبیر به کار میبریم میگم تا اینجا بشور، یعنی از اینجا به بعد و نشور، این نشور رو که شما میشنوین لا تقصیر دیگه ظاهرش، میگین آقا پس شما داریم میگی قالب حرمت باید بشین، دیگه لا تقصیر در چیه؟ از حرمته. یه بحثی داشتیم تو بحث نواهی، تو بحث اوامرم بود، ببینید امر بعد اینکه یه امری نهی بعد از امر، یا امر بعد نهی، امر بعد نهی، مثلا گفتیم این کار نکن، میگیم بکن، اینکه گفتیم بکن نگه باید حتما انجام بده، یعنی بکنی اشکال نداره، اینجا هم نهی بعد از امر یعنی که دیگه لازم نیست بری انجام بدی، ببینید امر بعد از نهی یا نهی بعد از امر قرینه داره توش، وقتی که میگیم نشور، نه به معنی حرمت، یعنی وجوب شستن برداشته شد، وقتی که نهی هم میکنیم بعدش مثلا گفتید به هیچ وجه اینو نخور، بعد آدم میگه بخور، میگه یعنی آقای دکتر حتما باید بخورم، میگه نه گفته بودم نخور، یعنی برات ضرر داره، حالا میگم بخور، نه اینکه بعد بری بخور، یعنی اینکه ضرر نداره، طوری نیست، اشکالی نداره در خوردنش، ببینید جوازه، نهی بعد الامر احسن احسن، مثل امر عقیب الحذر، اینجا هم نهی عقیب الامر، نهی عقیب الامر، امرم که میگیم لا تغسل، به نهی میگه که بخواد یه حرمتی رو ثابت کنیم، میخواد بگیم سنخ اون وجوب افرادش چی همه منتفی شده، دیگه حالا وجوبی نیست، نه اینکه حتما حروم انجام بدی، اون که مستحب باشه، امر مولا به اینی که تا اینجا رو بشور، ممکن از اینجا به بعد شستنش مستحب باشه، وجوب خلاصه نیست، خلاصه منظورم که اون تعبیری که به کار میبریم که وقت بشیم، شاید مهمی باشیم، ما میخوایم قالب حرمت بشیم، نه قالب حرمت نمیشیم. نهی عقیب الامر یعنی چی؟ یعنی دیگه وجوبی نداره، اون وجوبه منتفیه، حالا ممکنه جواز باشه دیگه. نشور یعنی مثلا حالا شستنش واجب نیست، خلاصه قرینه اینجور عبارت عرفیش اینجور. خلاصه این نسبت به فرمایش مرحوم آقای آخون، پس علاوه نسبت به فرمایش آقای آخون ما میگیم اگر قید الموضوع بوده باشه اشکالی نداره، ظاهرا بازم دلالت بر مفهوم داریم. کما اینکه اونجایی که قید الحکم بود میگفتیم که خلاصه بکشیدشون تا اینکه فتنه ای نبوده باشه، اینو بعد اینقدر بکشید از اینها تا فتنه منتفی بشه دیگه، بعد از
اون
وجوب قتلشون برداشته میشه، بعد بکشیدشون تا نتونن فتنه کنن، بکشیدشون یا باشون قتال کنید تا نتونن فتنه بکنن، یعنی قتال بعد یه کار باشه که ضعیفشون بکنه دیگه، که نتونن فتنه بکنن و آره شاید بشدن که نمیدن دونه دونه شما آره بازه بگیریم و بکشیدشون برداشت میخوانی هم بشون. مهم اینه که اینه نتونه فتنه کنن، قتال رو ادامه بدید حتی لا تکونه فتنه، دیگه فتنه که منتفی شد دیگه نتونستن فتنه بکنن، دیگه قتال رو بینجمش برداشته شده.
خیلی هم مشکل به علیت هم تابه هست در بعضی
نواد
مثل
همیشه، بله
فقط
صرف
غایتی
شده
مشکل به علیت
کاملا هست، بله حالا غایت خلاصه مثل وس اینجا که میگفتیم مفهوم داره، اینجا هم یه همچه حالتی به قول شما، یعنی غایت و حکم خلاصه تا اینجاست، اینجور موارد میگیم غایت و حکمه، ببین اینجا خیلی روشنه غایت و حکمه، مثلا فرض کن تو مثال عرفی مونها غایت و حکم به غایت موضوع نیست، اما غایت موضوع مثل که بشور تا اینجا، این که بگیم بشور تا اینجا از یه وقت چیه حکمش؟ ممکن استحباب باشه، هرچی خواهد باشه بگه وجوب. پس تو این دوتا مورد هر دو قالب مفهوم غایت شده کاملا. این نسبت فرمایش مرحوم آخوند. میرسیم به قول میرزای نائینی. میرزای نائینی حرف اومدن این وسط زدن، گفتن که به حسب مقام اثبات، چون بعضی از اساتین هم همون حرف میرزای نائینی رو قبول کردن، گفتن که دلالت مفهوم بر دلالت غایت بر مفهوم به حسب مقام اثباته، شرف هم دارن دلالت به حسب مقام اثباته، آیا ایرادی فرمایششون هست یا نه؟ اینها نظرشون اینه قائلی به قول چهارم فرمایشون به حسب مقام اثبات، میفهمن در بحث ثبوتی ما میگیم که ملاک دلالت بر مفهوم اینه که قید راجع به جمله ترکیبیه باشه، نمیگن حکم، قشنگ در حرف زدن یادتون باشه گفتیم آقا اینکه بگیم راجعه به حکمه یه مقداری گاهی وقتا قشنگ نیست، یه مقداری گاهی وقتا قشنگ نیست، اینا تعبیری که میگن راجعه به جمله ترکیبیه یه مقدار قشنگ ترین تعبیر میشنه، هم همونه من تقریبا هم اونجا از خود همین اراده میگردیم، میگیم ملاک دلالت بر مفهوم اینه که راجعه به جمله ترکیبیه بوده باشه، ملاک عدم دلالت بر مفهوم اینه که قید رجوع بکنه به اون مفهوم افرادی، اون مفاهیم افرادی، موضوع و متعلق همیشه مفاهیم چی بودن؟ افرادی بودن، مفهوم افرادی بودن، یعنی اگر قید وجود مفهوم افرادی کنیم مثل مفهوم وصف میشه، رضای نائینی هم گفت مثل مفهوم وصف میشه، ایشون غالب به مفهوم وصف نبود، یادت بوده باشه تو مفهوم وصف گفت اگر اصطلاح قید راجع به موضوع بوده باشد دلالت بر مفهوم ندارد، وصف راجع به موضوعه، کی میتونه دلالت بر مفهوم داشته باشه؟ وقتی که رجوع به حکم کند، حالا اینجا قشنگتر در میگم، یعنی جایی رجوع به جمله ترکیبیه کنه، مثل جمله شرطیه، در جمله شرطیه شرط رجوع به کی میکرد؟ به جمله ترکیبیه، یعنی گفت این جمله در این جمله ترکیبیه این وجودی که میخواد بیاد روی اون فرد اومدن حکم رو میگومد، گفت این که حکم میخواد بیاد رو موضوع خودش تو جمله جزاء ما این منوط به اون شرط، این شرط اومده چی شده؟ شده یک قیدی، شرط جمله شرطیه شرط شده بود یک قیدی برای جمله جزاء، برای جمله ترکیبی جزاء، جمله ترکیبی جزاء یعنی چه؟ یعنی اینکه حکم بخواد بیاد رو موضوع، جمله ترکیبی چیه؟ اینه که حکم میاد روی موضوع دیگه، اومدن این حکم که میخواد بیاد روی این موضوع اومدن حول روی موضوع این میشه چی؟ این میشه جمله ترکیبیه. ایشون تو جمله شرطیه چی گفتن؟ گفتن که قید برای این جمله این قید برای جمله ترکیبی است، یعنی اومدن حکم تو جمله جزا اکرم زیدن وجوب اکرام میخواد بیاد روی زید، این اومدن منوط به اینه که این بیاد اذا جا زیدون فاکرم، پس وجوب اکرام که بخواد بیاد برای این زید منوط به اون شرطه. این تو اونجا گفتن، اما تو مفهوم وصف گفتن آقا مفهوم وصف قید برای این جمله ترکیبی نیست، قید برای اومدن حکم روی موضوع نیست، قید برای خود شخص موضوعه. گفتیم زیدی که اومده این قید برای خود شخص موضوع شد، چون برای شخص موضوع شد داره برای مفهوم نداره. ما اومده گفتیم فرق نداره، و تو مفهوم بس اومدیم گفتیم آقا زیدن الجایی هم این وصف مشعره به علیت همون حالی به جزا رو پیدا بکنه، زوری که زدیم به تبع مرحوم اصفهانی بود که همین ثابت بکنه. حالا میرزا نائینی تو اینجا هم که رسیدن دوباره همون حرف رو مطرح میکنن، میفرماین که اگر قید راجع به جمله ترکیه بوده باشه دلالت بر مفهوم داده، یعنی مثل این که میفرمدن اگر راجع به حکم باشه، حالا تعبیر جمله ترکیبی گفتن، اما اگر رجوع بکنه به مفهوم افرادی یعنی قید الموضوع یا قید المتعلق بوده باشه اینجا خلاصه دلالت بر مفهوم نداره، ملاک عدم دلالتش اینه. برای همین ایشون میرزا نائینی تو جمله شرط قائل به مفهوم شد، در جمله در وصف قائل مفهوم نشد، چون وصف رو میگفت رجوع به موضوع متعلق میکنه، رجوع به مفهوم افرادی میکنه، قیدیست که رجوع به مفهوم افرادی میکنه، اما شرط قیدی بود که رجوع به حکم میکرد، یا به عبارت اخرى به عبارت لطیفتر شرط اونی بود که رجوعی میکرد به جمله ترکیبی و مفهوم ترکیبی، یعنی اومدن حکم روی موضوع که یه مبتدا میخواد یه خبر میخواد دیگه، ترکیبی مبتدا خبر میخواد، همون اومدن حکم رو موضوع حالا گاهی تعبیر میکنه به حکم گاهی تعبیر میکنه به جمله ترکیبی، منظورشون یکیه. اینو به عنوان قاعده تو مقام ثبوت میگن. پس تو مقام ثبوت قاعده دو تا احتمال دو فرد داره، دو تا احتمال توش هست. در مقام اثبات اول کار میرزا نائینی یه جور تعبیر میکنن که انگار یه نفر آدم یکی مردده متحیره که اینجا چیکار بکنه، میفهمن که آقا وضعی برای کلمه غایت برای اینکه این قید الموضوع بوده باشه یعنی تقیید مفاهیم افرادی بوده باشه نشده، وضع نشده غایت برای تقیید مفاهیم افرادیه. از اون ورم باز دوباره نگاه میکنیم این غایت وضع نشده برای تقیید جمله ترکیبیه و مفاهیم ترکیبیه، برای هیچ کدوم وضع نشده. اگه وضع شده بود گفتیم موضوع له غایت این است که قید است برای مفاهیم افرادیه، یعنی برای موضوع متعلق. اگر وضع شده بود از اون ور میگفتیم موضوع له غایت اینه که وضع شده برای اینکه تقید بزنه جمله ترکیبی یا مفاهیم ترکیبیه رو یا حکم رو، اما وضع برای چیزی نشده. پس از جهت وضع تعبیر میکنن میرزا نائینی، از جهت وضع تعبیر میکنن، فمن فعلا هازا ادوات الغایه لیست ظاهرتن فی المفهوم ولا غیر ظاهرتن فی، به حسب الوضع، به حسب وضع ظهوری نداره، نه در مفهوم نه در عدم مفهوم، چون به حسب وضع وضع نشده برای هیچ کدوم از اینا. چرا نه وضع نشده؟ چون به هر دو میتونه استعمال بشه، غایت میتونه هم استعمال بشه برای تقدید مفهوم افرادی، هم استعمال بشه در تقدید مفهوم ترکیبی، برای هر دو میتونه استعمال بشه، خلاف وضع انجام نشده، وضعش اهم است، برای خصوص یکی از این دوتا وضع نشده، لذا به حسب وضع نه مفهوم داره نه بلا مفهومه، به حسب وضع هیچ کدوم از اینا توش نیست. اما میفرمان که به حسب ترکیب کلامی وقتی که توی یک جمله‌ای قرار میگیره این غایت، وقتی تو جمله ترکیب قرار گرفت نه به عنوان وضعش، به عنوان یک ظهور عرفی، ایشون میفهمن لابد که این تعلق پیدا بکنه به یک شیئی و به یک متعلقی که متعلقش فعله. چون حتی متعلق میخواد مثل جار و مجرور، اون غایت هم متعلق میخواد. متعلقش رو فعل ما میگیریم، وقتی متعلق رو فعل گرفتیم کلمه اون غیر جمله میشه. وقتی متعلق فعل شد ایشون به عنوان یک قاعده کلی فهمن قید الجمله شد. وقتی قید الجمله شد کنده او تقیید مفهوم افرادی توش نیست، تقیید جمله ترکیبی است. یعنی کنده او مثل که شده قید الحکم، یعنی میفهمن کنده او شده قید الحکم، یعنی به حسب ظهور از جهت متعلق برخلاف حرفهای آخوند دارن حرف میزنن و برخلاف حرفاش عبدالکریم دارن حرف میزنن و همه قبول داشتن که قید جار و مجرور متعلق میخواد، اما اونا بعضی ها بعضیش میگردوندن به قید الموضوع. چرا برمیگردوندن به قید الموضوع؟ مثلا میگفتش که سر من البسره این جار و مجرور، میفهمدن این من البسره موضوع بوده، الهام رجوع به همین عنوان من البسره میکنه، یعنی این داره موضوع رو مشخص میکنه. ایشون میرزا اینانی میفهمد نه اینجور نیست، متعلقش که سر توست. وقتی سر تو بحثه به قواعد ادبی متعلق شد اون قید چیه؟ جمله ترکیبی است. وقتی قید جمله ترکیبیه شد شما باید بگید که مفهوم داره، وقتی که موضوع بود مفهوم نداشت. میرزای نائینی از باب متعلق داشتن برش کردوندن به جمله ترکیبیه، لذا بگن مفهوم داره، دیگه هم تفصیلی واقع نمیشه. مثلا شخب دلکنی مثلا آخون تفصیل میدادن، گفتن که اگر رجوع کرد به موضوع مفهوم نداره، رجوع کرد به حکم مفهوم داره. میرزای نائینی میفهمن همیشه رجوع میکنه به جمله ترکیبیه، یعنی که همیشه رجوع میکنه به حکم، همیشه مفهوم. اینا از کجا میگن؟ میگن از وضع. نمیگیم این حرف وضع نشده برای هم چیزی، به هر دو میتونست رجوع کنه. از این جایی که متعلق میخواد تو جمله و متعلقش فعله، ما میفهمیم باید رجوع کنه به جمله ترکیبیه. این حرف میرزای نائینی. پس میرزای نائینی ظاهرا این قولشون که ما قول چهارم قرار دادیم به یک لطائفی برگشت میکنه به قول اول، ولی یه قید زدن، گفتن در حسب مقام اثبات اینجوری، برای همین قولیشون رو جدا کردیم از قول قائلین به قول اول. قائلین به قول اول و قول دوم چی بود؟ این قائلین به قول اول مطلقاً قائل مفهوم بودن، قائلین به قول دوم مطلقاً قائل مفهوم نبودن. حالا قول میرزای نائینی هم برمیگرده انگار مطلقاً قائل مفهوم غایت هست. ببینیم فرمایش میرزای نائینی تمام سمنه یک میشه، ببینیم فرمایش میرزای نائینی تموم میشه نه. آی خوی به فرمایش میرزای نائینی ایراد گرفت، یعنی این فرمایش ایشون که کنه او کلن غایت رو میخواد برگردونه به قید جمله ترکیبیه، آیه خوبی میفهمن اینجور نیست، این فرمایش ایشون تمام نیست. کما اینکه امثال مرحوم آیه آخوند و آیه عاشق عبدالکریم و اینا هم این مبنا رو قبول نداشتن. عاشق عبدالکریم این مبنا میزانانی قبول نداشتن، میفهمن دو نوع داریم غایت. این که شما به خاطر اینکه متعلقش فعله خواستید غایت رو برگردونید به تقلید جمله ترکیبی، این دوام نیست. حالا ببینید به شکالشون چیه. صلی الله علیه و محمد.